من دو تا نکته داشتم که راجع به بحث کارگری که اینجا شده، که راجع به خود گزارش سیاسی که اساسا دستور این جلسه بود. در مورد بحث، من شخصا خیلی آموزنده و جالب بود صحبت‌های هم رفیق رضا هم رفیق همسور در مورد مسائلی که اینجا مطرح کردن، و خیلی نکاتی بود که فکر جدید ایجاد میکرد و توجه جلب میکرد و فکر میکنم به کارمون میاد. منم مثل مصطفی متاسفم که این جلسه نمیتونه همینطوری ادامه پیدا بکنه و همه این حرفا زده بشه، چون یه کنگره یه سرتش معلومه، ولی فکر می‌کنم این بحثا رو نه فقط برای این یه دوره و یه نوبت رفیق رضا حرفشو بزنه، بلکه باید حزب محله اینجور بحثا باشه، جوری که این تصویر زنده به دست بیاد. تو بحثی که راجع به ملاقات حضوری با فعالین بود، عمدتاً از نقطه نظر اینکه رهبری فعالین محلی رو توجیه بکنه و به اصطلاح خط و جا بندازه بحث کردیم. از اون ورش به نظر من خیلی حیاتیه که ما رفقا ما مثل دماسنجایی تو جنبش کارگری کار بکنن، روانشناسی طبقه رو منتقل بکنن، اوضاع عینیش و چرخش‌های اساسی تو زندگیشو منتقل بکنن به موقع و حساسیت هر مسئله رو، که بیکارسازی اون موقعیت رو به بار نیاورده باشه و مثلا ما 3 ماه 4 ماه بعدش تازه اولین موضوع رو گرفته باشه. راجع به خود مضمون حرف رفیق که خیلی از جنبه اطلاعاتی داشت و تحلیل رفیقم توش مستطیل، من با خیلیش موافقم، اونتا در مورد بحث مجمع عمومی من هنوز یکی دو تا ملاحظه دارم. فکر می‌کنم اگه رفیق مثلا سمینار رو بده میتونیم روش صحبت کنیم. اونجایی که گرایش طبیعی و نیاز طبیعی کارگر فاتیکی کارگرها به تشکیل مجمع عمومی یه جوری در تقابل قرار میده داده میشه با نیاز منطقی و نظری و تئوریکی ما به تشکیل مجمع عمومی، و این از یه شکافی بین این دو تا صحبت میشه. من میفهمم که بالاخره ما سطح ارتقا یافته تری از فعالیت مجمع عمومی رو میخوایم و اینو همش رو از پراتیک روزمره استنتاج نکردیم، آینده شورای جنبش رو مد نظر داریم. ولی اتفاقا توی بحث‌های مجمع عمومی به نظر من یکی از چیزهایی که اون قطعنامه ما میخواست توجه بده این بود که جنبش مجمع عمومی یعنی تلفیق همین حرفا به اون نیاز واقعی، و فقط قدرت بحث ما توی اینه که یه نیاز واقعی پشتش. رفیق اینو از نقطه نظر امنیت فقط گفت، ولی فقط امنیت نیست، چون یکیش اینه که طرفو نگیرن، ولی یکیش اینه که حرف به کرسی بشینه، بالاخره اون خواستو بدن. و من با صحبت‌های رفیق و دلیل حقانیت بحث مجمع عمومی میگیرم. به نظر من خیلی روشن نشون داد که چرا اتحادیه ذهنی، اتحادیه‌ای که ما نقدش میکنیم ذهنی گرایی، تشکیلات اتحادیه مخفی ذهنی گرایی، و چرا موضع حزب کمونیست رو جنبش مجمع عمومی موضع واقعیه. صحبت این نیست که اتحاد مبارزان کمونیست تو سال 60 من 57 گفته مجمع عمومی و یه مدل ذهنی گرای روشن فکری، امروز کاملا ثابت شده که این یه پایگاه واقعی طبقاتیه و این حرف حزب ما نمایندگی میکنه طبقه رو توی به اصطلاح حتی پیشنهاد اشکال مبارزاتی. برای منم خیلی دوست دارم این بحثو یه جای دیگه دنبال بشه. فکر میکنم حتی اگه این کنگره و سمینارش هم تموم شد، بعدش ما باید هر 2 ماهی 3 ماهی یه ماه نیم سمینار کارگری داشته باشیم، همونطور که سمینار نظامی داشته باشیم، سمینار مساله جنبش کارگری داشته باشین، که به خاطر اینم یه رفیقی از شهر پاشه بیاد، فقط به خاطر 3 سال یه بار به خاطر کنگره نه، ولی به خاطر شرکت توی سمینار کارگری حزب که درش باید خیلی ها شرکت بکنن، رفقای هم از شهر پاشن بیان تو شرکت بکنن. در مورد گزارش سیاسی من طبعا قبول دارم اون چیزی که گفته شد، فقط یه ملاحظه دارم که شاید از به اصطلاح برداشت متفاوت یا تاکیدهای متفاوتی ناشی بشه. من راجع به اهمیت ایران در منطقه و رابطش با غرب و دورنمای بازسازی شاید یه ذره مسئله رو یه جور دیگه به نظر میاد. من فهم میکنم همونقدر که دورنمای بازسازی اقتصادی از نوع کره جنوبی تو ایران غیر محتمل و تخیله، همونقدر قطع امید کردن از اینکه این رژیم یه توازنی بین این دو تا قطب هیچی و همه چی میتونه به دست بیارم، این هم یه اشتباس به نظر، یعنی فکر میکنم اینطور نمیشه. خاصیت اقتصاد ایران فرقش با کشورهای تحت سلطه‌ای که بدبخت در بدبختی غوطه ورن، اینه که یک کشور اولا ذخایر نفتی متکیه، که این ذخایر درست قیمتش اومده پایین، ولی یه منبع دائمی ذخیره ارزیه، هر چقدر بیاد پایین هنوز یه منبع ذخیره ارزیه که خیلی کشورهای تحت سلطه ازش محرومن، بنابراین مشکلات ارزی داره بیچارهشون میکنه. من فکر می‌کنم هیچ وقت اقتصاد ایران به مسئله مشکلات ارزی به اون شدت که برای مثال کشورهای آمریکای لاتین دوچار میشن یا کشورهای آفریقایی دوچار میشن نمیفته، و این یه کمک دائمی به بورژوازیه. نکته دوم اینه که به نظر من این از نظر بازسازی، و فکر میکنم مسئله‌ای که جلوی حرکت سرمایه غربی، که فکر میکنم مسئله اونقدر سرمایه غربی نیست، که زدن سوت تخصصی تکنیکی این و قول و قرارهای گذاشتن با رژیم که بتونه بپردازه، خود پولا رو شاید الان بهش مسئله نباشه، اعتباراتیه که باید بدن و خرید به اصطلاح شاید شرکت‌های چند ملیتی حاضر باشه اون تکنولوژی بیارن قسطی باش حساب کن. اون چیزی که باعث میشه که این کند پروسه کند بشه، من تصورم اینه که همونطور که رفیق عبدالله گفت نامطمئنی اوضاع سیاسیه، ولی این به نظر من موقته. یعنی عدم اطمینان غرب از اوضاع سیاسی ایران یه چیز دراز مدتی نخواهد موند، بالاخره باید سیاسفید بشه. من فکر کنم از این نقطه نظر جناح رفسنجانی و جناحای به صورت طرفدار بازسازی رو به غرب دستشون هنوز بالاتره. فکر نمی‌کنم یه تعادلی به وجود اومده که تکلیف مسئله معلوم نیست. یعنی استنباط من اینه که نهایتاً تکلیف مسئله معلومه. جناح رفسنجانی تو اوایل کار به نظرم فرصت از دست داد، یعنی اون موقعی که انگلستان اومده بود اتفاقا میگفت ایران بابا کشور مهمه منطقه است، ایرانو بچسبین. رفت بودن همه هردود کشیدن سر عراق که عراقو فشار بیارن کوتاه بیاد، و وقتی دیدن اینا عاجزن از اینکه اون فضا رو به وجود بیارن، به نظر من متوقف کردن این حمایتو، ولی منتظرن که این فضا رو به وجود بیارن. فکر می‌کنم الان دیگه خمینی دست و باگیر این جناس. یعنی یکی از عاملایی که میتونه این دوره رو به نفع اینا ختم کنه خود مرگ خمینی. خمینی بمیره اینا جناح پان اسلامیست رو بسته‌بندی می‌کنن، از مملکت اخراج می‌کنن. یعنی میتونن، به نظر من نظر عینی از نظر نیروی اجتماعی میتونن این کارو بکنن. و الان خمینی که خودش میشه یه به اصطلاح نیروی منعکس کننده از همه گرایشات توی هیئت حاکمه، مانع از تعیین تکلیف نهاییه. میگم تعیین تکلیف نهایی رو این جناح طرفدار غرب و طرفدار ادغام توی اقتصاد غربی و بازسازی فلحال به قوه برده و فقط مسئله زمان مکان بگونه. ولی اینو قبول دارم که حتی اگه ببره یه اصطلاح عروج اقتصادی ایران اتفاق نمیفته، که بهبود نسبی تو اوضاع به وجود میاد. راجع به اهمیت ایران تو منطقه اینو میفهم که مثل دوره شاه ایران جاندارم منطقه و اون قدرت عظیم منطقه شاید نتونه بشه، خاطر اینکه اولا کشورهای دیگه زبون صداشون در اومد و قدرتش هم تو این جنگ پیدا کردن که حرف خودشون رو کرسی بشه. این کاملا درسته، ولی هنوز فکر میکنم ایران یه گرهگاه اصلی سرمایه تو، یعنی به صورت نقطه کلیدی سرمایه تو منطقه میمونه، به دلیل یکی جمعیت وسیعی که داره به نسبت همه کشورهای همسایه، یکی پهناوری این کشور و ذخایر به اصطلاح معادن و امکانات مادی برای گسترش تولید، یکی فرهنگ صنعتی تری که داره از کشورهای مجاور و طبقه کارگر شکل گرفته تری که داره از کشورهای خارج و کشورهای غیر از ایران و غیره. فکر می‌کنم این هنوز نقطه محوری مونه و علارغم گورباچوفیسم و به اصطلاح چرخش‌های شوروی، فکر می‌کنم رقابت آمریکا و شوروی و رقابت غرب با شوروی درازمدت‌تر از این هست و بیشتر طول می‌کشه. انحلال اردوگاه شوروی در مقابل غرب و تسلیم کاملش که ایران که یک کشوری مجاور با شوروی رو بتونن بذارن حل بشه توی معادلات فقط خلیج فارسی، رابطه بین عرب و ایران و غیره. برای همین استنباط هم اینه که میرسن به دادش یه جایی، درسته این طول کشیده و غیره، ولی میرسن به دادش و منتظرن این جناح پان اسلامیست یه خورده بیشتر ضربه بخوره. و همین اصلا از همین پریده دارن به عنوان عامل فشاری استفاده میکنن که آتو بدن دست این اونو بزنه. من فکر کنم این تلاقی به هر حال پیش میاد، به نفع این جناح به احتمال قوی تموم میشه.
من موافقم که این بس منتشر بشه، ولی از یه طرف توصیه میکنه، از یه طرف میگه مجازی فقط تغییرات کوچیکی بده. اگه توصیه است و دستور نیست که این چاپ بشه، فکر کنم تیکه اجازه چقدر تغییرش نباید باشه. ممکنه تصمیم بگیره این بحث رو با آمار، با ارقام، با نقشه و منحنی منتشر بکنه و تغییرش بکنه. من فکر میکنم تیکه اول بحث کافیه که توصیه میکنه این بحث منتشر بشه. اون بخش تغییراتش رو پیشنهاد میکنم حذف کنه. تغییرات جزئی فقط مجاز است.
بفرمایید. تا توجه این قرار سوم رو یادتون
باشه. قطعنامه درباره پاره مسائل درون تشکیلاتی در تشکیلات کمر. با نظرداشت این که 1. کنگره مباحث انتقادی رفیق فرخ کاوه را با تفصیل کافی شنید و در مورد آن به بحث پرداخت. 2. نفس دعوت رفیق فرخ کاوه که نماینده منتخب برای کنگره سوم بود، از جانب کمیته اجرایی حزب به این کنگره بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی که به خاطر شرایط فنی و عملی بر حضور نمایندگان کومله در کنگره تحمیل شده بود، به منظور دادن امکان اظهار نظر به این رفیق برای نمایندگی شدن گرایش انتقادی اطلاع حاصل کردن کنگره و حل و فصل این مسئله به شیوه اصولی و تشکیلاتی بود. 3. کنگره چه از طریق بررسی مباحث انتقادی رفیق فرخ و چه از طریق بیان صریح خود این رفیق دائر بر نداشتن اختلاف سیاسی و اساسنامه‌ای با خط رسمی حزب در کردستان، نتیجه می‌گیرد که موضوعات مطرح شده توسط رفیق فرخ و رفقای دیگری که تحت عنوان جریان منتقد شناخته می‌شوند، به هیچ وجه در حدی نیست که بتوان آنها را یک اقلیت درون حزبی که از لحاظ اساسنامه حزبی پذیرفته شده نامید و بیانگر نقض دموکراسی درون حزبی که خود رفیق فرخ نیز بر آن تأکید نمی‌کند نمی‌باشد. اقلیت درون حزبی می‌تواند بر مبنای پلتفرم روشن سیاسی در مورد مسائل مبارزاتی فراروی حزب و مبارزه طبقاتی در چهارچوب برنامه و اصول عقاید حزب شکل بگیرد و در این صورت ضمن برخورداری از حقوق اساسنامه‌ای موظف است به تکالیف و تعهدات اساسنامه‌ای و حزبی عمل نماید. اما گرد آمدن حول نارضایتی‌های تشکیلاتی با وجود نقطه نظرهای سیاسی متفاوت افرادان و از آن پرچمی ساختن چیزی جز محفلیسم نیست و نمیتواند مورد قبول و تحمل حزب باشد. بدیهی است که در حزب ما اختلافات و شکایات تشکیلاتی در موارد مشخص از طریق کانالها و مکانیزمهای تشکیلاتی مورد بررسی و جوابگویی قرار خواهند گرفت. 4. حزب ما در کردستان با وظایف خطیر و در این حال عاجل سیاسی روبروست. شرایط حساس سیاسی و موقعیت حزب ما در کردستان در دوره آتی بیش از هر زمان استحکام و انسجام حزب و وحدت اراده و دیسیپلین اعضا و ارگانهای حزبی را ایجاب می کند، در حالی که این گونه استکاک‌های تشکیلاتی تا همکنون نیز وقت و انرژی نامناسبی را از سازمان کردستان حزب کمونیست و ارگانها و اعضای آن صرف کرده است. لذا کنگره سوم حزب کمونیست ایران 1. عمده کردن مسائل و نارضایتی های تشکیلاتی را مضر به حال پیشبرد سیاست ها و فعالیت های مثبت و سیاسی حزب و هر نوع درست کردن پرچم و پلتفرمی بر اساس آن را به عنوان محفلیسم مردود و مغایر با اصول و پرنسیپ های سیاسی و تشکیلاتی ما می داند و خواهان پایان دادن هرچه سریعتر و قطعی تر به این روش های زیانبار است. 2. از همه اعضای حزب در کردستان می‌خواهد با رعایت اکید دیسیپلین و ضوابط تشکیلاتی همچون تنی واحد تمام انرژی و توان خود را در خدمت تحقق سیاست‌ها و مسببات رسمی حزب در کردستان و پیشبرد اهداف اساسی ما قرار دهند. 3. از کمیته مرکزی کومله می‌خواهد که در جهت حفظ انسجام سیاسی و تشکیلاتی، ایجاد افق مشترک و تقویت همدلی و وحدت رزمنده صفوف حزب و به خط کردن آن در راستای اهداف و سیاست‌های حزب ما در کردستان بیش از پیش تلاش نماید. پیشنهاد نادر عبدالله.
بفرمایید.
فکر کنم پیشنهاد خیلی خوبیه، یه پیشرفت صفحه‌کاری مهمی میشه برای ما واقعا. اگه ما مثلاً اونو مثل همه کسایی که دیدیم کارهای مهمی میکنن این ترتیب پیش بریم که یه سلسله سمینارهای کارگری بذاریم و اساسش جمع‌بندی کنیم چاپ کنیم، خوراک میده به نشریه و رادیومون برای 6 ماه بعدش، جهت میده به کمیته رهبریمون برای کار، ولی اینکه مسببه و قطعنام نداشته باشه تون و کوهی از مطلب و اظهار نظر و وجود میاره که باعث میشه همه روش فکر کنن، حساسیت به خرج بدن، به مدارس حزبی بدیم، به ارگانهای تبلیغی و ترویجی بدیم بخونن بس کنن. مثلا یه اقدام صفحه‌کاری خیلی خیلی درستیه، فقط هم موضوع کارگری میتونه نباشه، تو هر عرصه‌ای که واقعا گرهی و کلیدی ما میتونیم از این روش استفاده کنیم، تا اینکه جمعای کوچیکی تو اتاقای دربسته راجع یه موضوعی مثلا اتحادیه تعاونی فلان یا مثلا طرح تقوندی به هم بلولن آخرش چی توش در نیاد. من اینو راستش پیشرفت خیلی خوب میدونم.
یه رفیق مخالف هم اگه باشه اجازه میدیم صحبت کنم؟ کسی نمیخواد در مخالفت صحبت کنه؟ خیلی خوب، من رأی میذارم این قرار.